ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تبیین مواضع ایران در 19 اجلاس سران سازمان شانگهای در بیشکک. رئیس جمهور برای شرکت در نشست سیکا از قرقیزستان به تاجیکستان رفت. دیدار آقای روحانی با رؤسای جمهور چین و روسیه.
پاسخ قاطع ایران به اتهام زنی بی اساس مقامات آمریکا درباره انفجار نفتکش‌ها. نماینده کشورمان در سازمان ملل اقدامات آمریکا و متحدان منطقه‌ایش را مشکوک و شرورانه خواند.
برنامه ویژه دولت برای شکوفایی مناطق محروم جنوب کشور به گفته وزیر صنعت. رئیس کل بانک مرکزی از اجرای برنامه‌های جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.
و فینالیست شدن مردان والیبال نشسته در آسیا. ایران در لیگ ملت‌های والیبال هم با شکست دادن کانادا صدر نشین شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور پس از تبیین مواضع ایران در 19 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان عصر جمعه از بیشکک به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفت تا در 5 کنفرانس تعادل و اعتمادسازی در آسیا سیکا شرکت کند. ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و تایلند از جمله اعضای سیکا هستند که سران این کشورها امروز شنبه در پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند. آقای روحانی در سفر 2 خود به قرقیزستان علاوه بر سخنرانی در جمع سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی، در دیدارهای دو جانبه با رؤسای جمهور چین، روسیه و افغانستان درباره موضوعات مورد علاقه دو جانبه منطقه‌ای و جهانی گفتگو و تبادل نظر کرد.
19 نشست سران سازمان در مراسم گشایش این اجلاس افراطی‌گری و یک جانبه گرایی را از چالش‌های پیش روی جامعه جهانی دانست.
دولت آمریکا طی 2 گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی را برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
آقای روحانی با تاکید بر ضرورت ایستادگی در برابر افرادگرایی، گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای را از اصول تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش عنوان کرد.
ما در عراق و سوریه برای صلح جنگیدیم. در افغانستان نیز برای نبرد با افراطی‌گری و در تعامل با سازمان ملل متحد نقش سازنده ایفا کرده ایم و در یمن برای برقراری صلح از هیچ تلاشی فروگذار نکرده ایم ما همواره درهای گفتگو و همکاری منطقه‌ای و دو جانبه را با همه همسایگان خود باز گذاشته ایم و حتی برای حل مسئله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه به آرای عمومی ارائه کردیم.
رئیس جمهور برجام را حاصل مهم دیپلماسی چند جانبه دانست و گفت در صورت وجود اراده سیاسی لازم از سوی تمامی طرف ها می توان از طریق گفتگو هم به نتیجه رسید.
آمریکا به طور یک جانبه از این توافق خارج شده و حتی دیگر طرف ها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار می دهد. تا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که خواستار روابط عادی تجاری با ایران است را نقض کند.
تأکید بر تنش زدایی، حمایت از اجرای برجام به عنوان عاملی برای تقویت ثبات منطقه‌ای و همگرایی کشورهای عضو شانگهای برای تقویت همکاری‌های اقتصادی محور اصلی سخنرانی دیگر سران شرکت کننده در این اجلاس بود. آقای روحانی در پایه اجلاس شانگهای با همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار هدف اصلی فشارهای آمریکا بر ایران و چین را تسلط بر کل آسیا و جهان عنوان کرد و گفت ایستادگی دو کشور در برابر یک جانبه‌گرایی آمریکا به سود آسیا و جهان است. شی جینگ پینگ هم در این دیدار خروج یک جانبه آمریکا از برجام را عامل اصلی افزایش تنش‌ها در منطقه دانست و بر آمادگی چین برای همکاری با ایران در مجامع منطقه‌ای و جهانی برای ترویج چند جانبه‌گرایی تاکید کرد. دیدار با رؤسای جمهور روسیه و افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای روحانی در بیشکک بود.
در شرایطی که امروز مداخلات خارجی در منطقه ما و تحریم‌های غیرقانونی شرایط ناگواری رو برای منطقه به وجود آورده، همکاری بین کشورهای منطقه به ویژه ایران و روسیه ضرورت بیشتری داره.
ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم در سوریه کارهای زیادی انجام دادند که این موفقیت مدیون مواضع فعالانه ایران بوده است.
تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه روابط اقتصادی، تقویت روابط دو جانبه برای مقابله با فشارهای آمریکا محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهور در این دیدارها بود. رئیس جمهور به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا بیشکک را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد. محمد رضا طلاجوران، خبرگزاری صدا و سیما.
آبه شینزو نخست وزیر ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نتیجه سفرش به ایران تلفنی گفتگو کرد. آبه شینزو که صبح جمعه پس از سفر دو روزه به تهران به توکیو بازگشت، با توجه به روابط دوستانه و قدیمی ژاپن و ایران روز پنجشنبه در تهران تلاش کرد پیام ترامپ را به مقامات ایران منتقل کند که رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او نخواهم داد.
امام جمعه موقت تهران گفت پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به اظهارات نخست وزیر ژاپن خردورزانه، زیرکانه و هوشیارانه بود. آیت الله سید احمد خاتمی گفت رئیس جمهور آمریکا صداقت ندارد و در مدت ریاست جمهوری خود به طور متوسط هر روز 12 دروغ گفته است.
یکی از روزنامه‌های آمریکایی نوشته ترامپ از روزی که سر کار آمده تا الان که بیش از 869 روزه 10796 دروغ گفته. هر روز 12 دروغ. نیازی به آمار این روزنامه آمریکایی هم نیست. مثلث شرارت یعنی ترامپ و بولتون و پومپئو اصلا صداقت سرشون نمیشه. بعد از اینم که آقا این موضع رو گرفته، ترامپ گفته که نه ما آمادگی توافق داریم نه ایران. تو که آمادگی هیچی، حل میزدی براش. از دو هفته پیش رفتی ژاپن گفتیم مناسب او بیاد این لابلا پادرمیانی کنه.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام زنی بی‌اساس وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلام ایران است و نشان دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان کشتی‌های دوچار سانحه رفتیم و آنها را نجات دادیم. عباس موسوی گفت ظاهرا برای پومپئو و سایر دولت مردان آمریکایی متهم کردن ایران در حادثه مشکوک و تأسف‌آور برای نفتکش‌ها راحت‌ترین و ساده‌انگارانه‌ترین کار است. وی افزود در حالی که نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش‌ها با نفر اول جمهوری اسلامی ایران در حال دیدار است، کدام دست‌های پنهان به دنبال اثرگذاری بر این تلاش‌ها در منطقه است و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ موسوی تصریح کرد آقای پومپئو این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. از روز گذشته که دو نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته و منفجر شدند، مقامات آمریکایی انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفتند. نماینده کشورمان در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای هر گونه ارتباط ایران با این حادثه را رد کرد و اقدامات آمریکا و متحدان منطقیش را مشکوک و شرورانه خواند. شورای امنیت سازمان ملل هم به درخواست آمریکا نشستی را در این باره برگزار کرد که بدون نتیجه پایان یافت.
وقتی شورای امنیت درباره حادثه نفتکش‌ها تشکیل جلسه داد، آمریکایی‌ها برای متهم کردن ایران دیگر حتی زحمت جمع و جور کردن سند هم نکشیدند. به قول پومپئو وزیر خارجه آمریکا، کار ایران است چون سلاح‌های به کار رفته و حملات پیچیده بوده. در نشست شورای امنیت اما پشت درهای بسته، کشورها یا مثل روسیه گفتند ربطی به ایران ندارد یا لااقل به خود اجازه ندادند بدون مدرک ایران را متهم کنند. نهایتاً هم همین حرف گوترش دبیر کل سازمان ملل را تکرار کردند که
السلام علیکم،
جهان تاب درگیری و نزاع در خلیج فارس را ندارد.
The world cannot afford is a major confrontation in the Gulf region.
در حالی که حالا شاهد افزایش 4% قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم، از لابلای صحبت‌های جان پرکینز نویسنده و تحلیلگر مشهور آمریکایی مشخص می‌شد این مین‌های چسبنده را چه کسانی چسباندند.
All kinds of political...
این هم از انواع شیطنت‌های سیاسی است. عربستان سعودی و اسرائیل دو عامل اصلی مشکلات خاورمیانه و دیگر نقاط جهانند.
نمایندگی ایران در سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد که با عباراتی تند اقدامات آمریکا و متحدان منطقه‌ایش را فتنه انگیز، مشکوک و شرورانه خواند. نمایندگی ایران در سازمان ملل به صراحت هر گونه ارتباط ایران با ماجرای تانکرهای نفتکش را رد کرد و آن را عملیات روانی ایران هراسانه خواند. این بیانیه البته یک راهکار هم به کشورهای منطقه برای کاهش تنش ارائه داد. گفتگوی واقعی کنیم. آمریکا به دنبال جور کردن بهانه هایی است تا بر اساس آن هازلی تکمیل شود و به اصطلاح یک نظارت بین المللی در خلیج فارس و دریای عمان راه بیندازد با کمک همپیمانانش، همانهایی که در شورای امنیت سازمان ملل از واشنگتن حمایت نکردند آنقدر که این نشست بدون نتیجه پایان یافت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. طرح آبگیری باطله کارخانه کنسانتره زرند در کرمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. این طرح با هدف کاهش 70% مصرف آب بخش صنعت با آبگیری باطله ها نخستین بار در مجموعه های تولیدی سنگ آهن اجرا شده است. با اجرای طرح آبگیری باطله کارخانه کنسانتره زرند، سالانه 600,000 متر مکعب آب صرفه‌جویی می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح این طرح به برنامه‌های ویژه دولت برای رشد و شکوفایی مناطق محروم جنوب کشور اشاره کرد و گفت بخش خصوصی نیز باید در این طرح‌ها به ویژه بخش معدن مشارکت کند. رضا رحمانی افسود:
جنوب با منابع خدادادی بسیار عالی، مردمان بسیار خوب، لکن منطقه خوب کمتر برخوردار و به اصطلاح محروم هستش و واقعا ما با دوستان هم فکری شد همه اون اقداماتی رو که الان در شرایط حاضر میتونیم انجام بدیم یه دسته بندی کردیم و کارهایی که الان نمیشه انجام داد برای آینده باید مقدماتش فراهم بشه، اونا رو هم باز یه دسته بندی شد. بنابراین شد که در نتایج سفر جمع‌بندی بیاد، ما و استانداری مقامات محلی و نمایندگان محترم انشاءالله کمک کنن و همه پی با هم همکاری و پیگیری بشه که اینا یعنی کارهایی که الان در دست اقدام داریم مثل تیتانیوم کهنوج که خب صرفا به خاطر منابع مالی راکت بوده و بعد از حتی چند دهه متاسفانه به بهره برداری نرسیده، اینا رو یه تدابیری شد، یه سازوکارهایی پیشنهاد شد که بنا شد پیگیری بشه و در حوزه بهره برداری از ظرفیت‌های معدنی استان ما باید سعی کنیم بخش خصوصی و مردم بیان پای کار. استان و مخصوصا جنوب پتانسیل خوبی داره، لکن باید مردم بیان، ما دولت و همه دستاندرکاران باید تشویق کنن. از نظام بانکی انتظار دارم من تشویق آمیز رفتار کنه. اگه تسهیلاتی منابعی هست واقعا امسال سال رونق تولیده در اختیار سرمایه گذاران و تولید کنندگان قرار بدن، در خدمت صادرات قرار بدن و این یقینا ارزش افزوده ای که خواهد داشت به نفع هم هست.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای برنامه‌های جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. عبدالناصر همتی که به تبریز رفته است در جلسه مشترک فعالان اقتصادی و مدیران بانکی استان آذربایجان شرقی گفت تصمیم گیری درباره نیمی از ارز حاصل از صادرات بر عهده تجار و بازرگانان است.
یک روشی رو در سیاست جدید ارزی برگشت ایجاد کردیم که 50% صادراتشون رو میتونن خودشون یا اسکناس بیارن یا واردات بکنن و حتی برای 50% بقیه‌اش هم که باید بیارن نیما میتونیم هماهنگی داشته باشیم. اگر خودشون بتونن مواد اولیه و موارد مورد نیاز کشور رو وارد کنن، اون رو هم براشون اختیار رو قائل خواهیم شد. در مورد کالاهای اساسی هنوز دولت تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته و کالاهای ضروری اساسی مردم همچنان با 4200 تعمیم میشه. تولید کنندگان یه مشکلاتی دارن، بخشش برمیگرده به نقدینگی و تأمین منابع مالی که این رو قول دادیم که انشالله بر اساس برنامه‌ریزی که خواهیم کرد این رو تأمین بکنیم.
در حالی که آمریکا چین را به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید می‌کند، دولت چین اعلام کرد موضع این کشور درباره جنگ تجاری روشن است و آمریکایی‌ها باید دست از یکجانبه‌گرایی بردارند. دونالد ترامپ تهدید کرده در صورتی که رئیس جمهور چین با نشستی دو جانبه در حاشیه اجلاس گروه 20 در این ماه موافقت نکند، تعرفه‌های بیشتری علیه کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
چین در ادامه بالا گرفتن تنش‌ها با آمریکا اعلام کرد موضع پکن درباره جنگ تجاری همیشگی و روشن است و ضمن مخالفت قاطعانه با یک جانبه‌گرایی و قلدری آمریکا هرگز در مسائل اصولی با این کشور سازش نخواهد کرد. چینی‌ها می‌گویند مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن بارها به خاطر عهدشکنی آمریکا به شکست انجامیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم بار دیگر از آمریکا خواست درباره اقدامات خود فکر کند و مطرح کردن پیش شرط‌ها و مسائل قدیمی را کنار بگذارد.
تنش‌های تجاری چین و آمریکا زنجیره اقتصاد جهانی کنونی را مختل می‌کند، به صنعت جهانی آسیب می‌زند و موجب بروز جنجال در بازارهای بین‌المللی و مالی می‌شود.
مقامات پکن اقدامات آمریکا را در قبال چین غیر مسئولانه و خطرناک می‌دانند و بارها اعلام کردند آمریکا چنانچه رفتار خود را در قبال پکن اصلاح نکند، آسیب جدی خواهد دید. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ارتش و نیروهای مردمی یمن بار دیگر با حمله به فرودگاه ابهای عربستان فعالیت این فرودگاه بین المللی را متوقف کردند. هواپیمای جنگندگی سعودی از فرودگاه ابها برای پرواز به سوی یمن و بمباران مردم این کشور استفاده می کنند. ارتش و کمیته مردمی یمن اعلام کردند از این به بعد فرودگاه در برابر فرودگاه و مراکز دولتی در برابر مراکز دولتی خواهد بود.
بعد 48 ساعت فقط من استهداف
پس از 48 ساعت از هدف قرار گرفتن برج مراقبت فرودگاه بین المللی ابها در جنوب عربستان با موشک کروز، پهپادهای یمنی بار دیگر این فرودگاه را بمباران کردند. فرودگاه ابها با چند پرونده پهپاد قاصد کادو بمباران و فعالیت این فرودگاه اکنون متوقف شده است.
هدف قرار دادن فرودگاه ابها که جنگنده‌های سعودی از آنجا مردم یمن را بمباران می‌کردند به منظور مقابله با حملات هوایی به ملت یمن صورت گرفته و اکنون هدف ما توازن نظامی از طریق مقابله به مثل است. فرودگاه در مقابل فرودگاه و مراکز دولتی در برابر مراکز دولتی.
هدف قرار دادن مراکز نظامی دشمن برای وادار کردن ائتلاف متجاوزان به توقف جنگ و پایان محاصره است. ارتش یمن 300 مرکز حیاتی دشمن را شناسایی کرده است تا در آینده موشکباران کند.
هدف قرار گرفتن دوباره فرودگاه ابها ناکارآمدی سامانه پدافندی آمریکا است. این عملیات همزمان با عملیات نظامی گسترده ضد پایگاه‌های سعودی و مزدورانش در مناطق مرزی یمن صورت گرفت.
تغییر فی مستوى المعركه.
روند آفندی و پدافندی جنگ دچار تحول شده و امروز سامانه‌های دفاعی موشکی و پهپادی کفه جنگ را به نفع ارتش و کمیته‌های مردمی یمن سنگین‌تر کرده است.
افزایش شکست‌های سنگین سعودی‌ها در مرزهای جنوبی نگرانی اماراتی‌ها را از رسیدن موشک‌ها و پهپادهای یمنی به مراکز و فرودگاه‌های خود به همراه داشته است. این نگرانی همزمان با هشدارهای ارتش یمن به متجاوزان تشدید شده، به طوری که انور قرقاش وزیر اماراتی هدف قرار گرفتن فرودگاه ابها را تحول نظامی خطرناک قلمداد کرده است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
مراکز خیریه در انگلیس اعلام کردند 1/5 جمعیت این کشور برای تأمین نیازهای غذایی به کمک نیاز دارند. بعضی از نمایندگان مجلس انگلیس به دولت این کشور پیشنهاد کردند وزارت مبارزه با گرسنگی تشکیل دهد.
I want some more. What?
تصور اینکه در انگلیس امروز خبرهای پخش بشه که یادآور فقر دوران چارلز دیکنز و داستان اولیور تویست باشه دور از ذهنه. اما واقعیت اینه که پس از حدود 200 سال فقری مشابه دامنگیر برخی خانواده‌ها در این کشور شده. یک مادر انگلیسی:
من هیچی ندارم، دقیقاً هیچی. از هیچ کجا هم کمکی به ما نمیرسه. برای مخارج زندگی به شدت مشکل داریم و کورسوی امیدی هم دیده نمیشه.
شدت فقر در برخی خانوارهای انگلیسی بگونه ایست که خیرین و داوطلبان کمک رو بسیار متاثر کرده. یک خیر انگلیسی:
اگر شما هم می‌دیدید بچه‌هایی رو که با یک بسته ماکارونی چقدر خوشحال میشن، شما هم گریه‌تون می‌گرفت.
بنابر اعلام مؤسسات خیریه در انگلیس، حدود 14 میلیون نفر، یعنی بیش از 1/5 جمعیت این کشور، در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. افزایش اعتراض‌ها، فیلیپ اولدستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره فقر و حقوق بشر در انگلیس رو برون داشت تا از نزدیک این موضوع رو بررسی کنه که با استقبال نیازمندان مواجه شد. دولت انگلیس معتقده شمار فقرا کمتر شده، اما شماری از نمایندگان نظر دیگری دارند. اما لیبل باک، نماینده پارلمان انگلیس:
فقر غذایی رو انکار نکنید. همکنون 5 میلیون کودک در این کشور از فقر غذایی رنج میبرند.
انگلیس دارای بالاترین آمار فقر کودکان در میان کشورهای توسعه یافته است، موضوعی که شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس رو برون داشت تا از دولت بخواهند وزارت مبارزه با گرسنگی تأسیس کنه. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس:
بانک های غذا 14 میلیون بسته غذا در سال توزیع کردن، میونه کسانی که حتی شاغلن اما بازم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن.
یک معلم انگلیسی:
تو چهره دانش آموزا مشخصه به خاطر گرسنگی آمادگی یادگیری رو ندارند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بامداد جمعه در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده تبریز به زنجان 3 نفر از هموطنانمان جان باختند.
هفته ملی بدون دخانیات با شعار اماکن عمومی بدون دخانیات حق شهروندی از امروز در کشور آغاز می شود. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان اینکه خسارت مصرف انواع دخانیات در کشورمان سالیانه 100 هزار میلیارد تومان است، گفت با آگاهی بخشی و وضع مالیات بر محصولات دخانی باید به مبارزه با این پدیده رفت.
وزیر صنعت گفت برای 100 کالای پرمصرف و اساسی اپلیکیشن اعلام قیمت‌ها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمت‌ها اعلام می‌شود. رحمانی افزود در سامانه 124 نیز همه قیمت‌ها درج شده که رسمی کشور است.
سومین جلسه برنامه‌ریزی برای پیشرفت استان خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. محمد باقر نوبخت در این جلسه از توافق دستگاه‌های مختلف اجرایی برای ایجاد 988,000 شغل خبر داد.
و در 61مین جمعه راهپیمایی بازگشت 6 فلسطینی از جمله یک امدادگر به ضرب گلوله نظامگران صهیونیست زخمی شدند. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر کانادا به صدر جدول لیگ ملت‌های جهان صعود کرد. در هفته سوم رقابت‌ها تیم ملی والیبال ایران در حضور 6000 تماشاگر حاضر در سالن قدیر ارومیه به مصاف تیم کانادا رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم با 19 امتیاز به تنهایی در صدر جدول مسابقات لیگ ملت‌ها قرار گرفت. ایگور کولاکوویچ، سرمربی تیم والیبال ایران:
هفته سوم رو به بهترین نه شروع کردیم. اولین بازی را 3-0 بردیم، اگرچه سخت بود. اکثر بازیکنامون اهل ارومیه بودن و خیلی دوست داشتن تو شهر خودشون نمایش خوبی داشته باشن. در ست اول به راحتی تونستیم بر بازی پایگاه بیاییم. در ست دوم با توجه به دفاعی که از سوی تیم کانادا شکل میگیره به سختی تونستیم بازی رو کنترل کنیم و در آخر هم تونستیم بازی رو 3-0 ببریم. اگرچه یه سری مسئله وجود داشت ولی تونستیم به خوبی بازی رو کنترل کنیم.
گلن هوک، سرمربی کانادا، هم گفت:
Well, the atmosphere obviously was tremendous, was great. I think it was a great experience for the players to play with such.
زاویه سالن خیلی فوق‌العاده بود با تماشاگرای خیلی عالی. نمایش ضعیف از خود نشان دادیم و نیاز به تمرکز داشتیم و باید از اشتباهات خود درس بگیریم تا بتونیم موفق بشیم. ما دو تا از پاسورهامون رو در اختیار نداریم و در تابستان پیش رو هم یه تورنمنت خیلی مهمی در پیش رو داریم. تیم کانادا هم از بازیکنان زیادی برخوردار نیست که بتونیم جایگزین کنیم، ریکاوری کنیم و تیمو بهتر پیش ببریم.
در این چارچوب روسیه 3-1 لهستان حریف امروز تیم کشورمان را شکست داد. برزیل 3-2 مغلوب صربستان شد. ایتالیا 3-1 از صدر ژاپن گذشت. امریکا 3-1 آرژانتین را از پیش رو برداشت و دیدار فرانسه با آلمان، بلغارستان با استرالیا و پرتغال با چین در حال برگزاری است. در روز نخست مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا در تبریز تیم ایران با نتیجه 7-3 هنگ کنگ را شکست داد و تیم‌های عراق، ژاپن و تایلند برابر حریفان خود به برتری رسیدند. تیم والیبال نشسته ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند در 3 ست پیاپی کره جنوبی را شکست داد و حریف چین در فینال شد. و در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در ژاپن، مشتبه آبدینی کاپیتان تیم ملی اسلحه سابر ایران با کسب 9 برد و 1 باخت سوم شد و مدال برنز دریافت کرد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های واقع در شمال غرب، همینطور شهرهای شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان اردبیل، دیگه استان‌های ساحلی خزر، شرق مازندران، جنوب غرب گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی هم برای شرق استان تهران، ارتفاعات سمنان، برخی نقاط خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. ضمن اینکه دیگه برای فردا شب این وضعیت در بخشای از شمال غرب، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز مرکزی و غربی و انتو بیروزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه در استانهای واقع در نوار شمالی کشورم رخ میده و همیشه گفت در این مناطق شاید رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد هستید. فردا تو بعضی ساعات در استانهای واقع در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی مثل استان قزوین، البرز، تهران، سمنان و انتور در استانهای قم، اصفهان، برخی نقاط شمال شرق و شرق کشور، در استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و شمال سیستان و بلوچستان وزش بادهای شدید گاهی تو همه با گرد و خاک رو داریم. دیگه بخشای مرکزی و شرقی آبهای خلیج فارس هم برای امشب مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران امشب آسمانی صاف تا کمی ابری رو داره، گاهی هم وزش باد. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد.
و اما امروز شنبه 25 خرداد 1398 هجری شمسی، 11 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 15 ژوئن 2019 میلادی است.